بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین ابی القاسم محمد. و صل علی علی امیر المؤمنین و سی رسول رب العالمین و صل علی صدیقه الطاهره فاطمه سیدت نساء العالمین و صل علی سبت الرحمه و امام الهدى الحسن و الحسین سید شباب اهل الجنه و صل علی ائمه المسلمین علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و الحسن ابن علی و الخلف القائم الحجه حجج که علا عبادک و امنا اکفی بلادک. خودم و همه شما خواهران و برادران ایمانی نمازگزاران محترم جمعه رو به رعایت و تقویت و تسدید تقوای الهی دعوت میکنم. اهل تقوا با حیا هستن، زیاد سخن نمیگن تا هر خطاهاشون زیاد بشه و اهل جهنم بشن. مولانا امیرالمومنین در بخش دیگری از حکمت 341 از حکم نهج البلاغه فرمودن و من کثر کلامه کثر خطأه، هر کس پرحرفی کنه اشتباهش زیاد میشه. قبلا راجع به پرحرفی و کلام بیجا که نشانه کم عقلیه مطالبی رو عرض کردیم. کسی که زیاد حرف میزنه مبتلا میشه به سخنان بدون فکر و بیهوده، نتیجهش میشه اشتباهات فراوان. بعد و من کثر خطأه قل حیاؤه، کسی که اشتباهاتش زیاد بشه، زیاد مرتکب اشتباه بشه، کم حیا میشه، کم شرم میشه. خطا که زیاد شد قبح اعمال زشت براش از بین میره، در نتیجه حیا او کم میشه، گاهی وقتا هم کلن حیا رو از دست میده. کسی که حیا داره عامل بازدارنده از بدیها رو داره، اما وقتی حیای کسی کم شد تقوا را از دست میده. فرمود و من قل حیاؤه قل ورعه، هر که پایبندی خودش رو از دست بده، هر کس کم شرم و کم حیا بشه، پرهیزکاریش هم اندک میشه، یعنی اون عامل بازدارندگی رو از دست میده، دیگه چیزی نگهدارنده اون نیست. نتیجهش میشه مسیر غلط، این مسیر غلط رو ادامه میده تا اون عامل بازدارنده یعنی ورع رو از دست بده. و من قل ورعه مات قلبه، هر کس که پرهیزکاریش اندک شد دلش میمیره. دلی که در او فضیلتی نباشه دل نیست، مرده یعنی بیخاصیت. دل مرده یعنی دلی که خاصیت نداره، ثمره ای نداره، نمیتونه او رو کمکش بکنه، موعظه دیگه در او تأثیری نمیگذاره. وقتی دل شخص میمیره آماده باشه که داخل آتش بشه. فرمود و من مات قلبه دخل النار، کسی که دلش مرد وارد آتش دوزخ میگرده. فضیلت ها برای انسان بهشت درست میکنه. شما هر فضیلتی که داشته باشید در خودتون به وجود بیارید، یه بهشتی برای خودتون. واسه پرحرفی ما رو جهنمی میکنه، مواظب زبونمون و حرفهایی که میزنیم باشیم. خدای تعالی تقوا رو در ما بیشتر بگرداند، صلواتی ختم کنیم. در این روزهای غم و اندوه ماه سفر و مصائبی که در او واقع شده به سر میبریم، شهادت امام مجتبی علیه السلام که به روایتی هفتم سفر هست و این روزه، به شما تسلیت عرض میکنم. مکرر گفته شده که از حربه های مهم شیطان و جبهه باطل برای تضعیف جریان حق و طرفداران او ایجاد یأس و ناامیدی است. در کربلا و روز عاشورا و بعد از او در دوران اسارت بحث رجا و امید بسیار روشن مطرحه. خوب دقت کنید، مثلا امام حسین علیه السلام صبح عاشورا که تقریبا سه روزه هیچ آبی در خیمه ها نیست. یه لشکری عظیم برای مقاتله با امام آماده شدند و حضرت می داند که بعد از شهادتش خاندان او، فرزندان او به اسارت میرند. امام با توجه به این عقبه اول صبح اللهم انت ثقتی فی کل کربه و انت رجائی فی کل شده، خدایا در هر سختی تکیگاه هم تویی و در هر مشکلی به تو امید دارم. این امام از کل کربلا داره به ما درس امید میده، رجا میده. باید از امام حسین علیه السلام درس امیدواری گرفت. اون نگاه راهبردی به آینده داشتن رو به ما آموزش داد. اگر همه جا کربلاست و همه روز عاشوراست، پس باید بدانیم در این روزها جبهه باطل صهیونی و استکباری رمز موفقیت خودش رو در ایجاد ناامیدی میبینه. تلاش میکنه به هر وسیله تمسک بکنه به شبهه و تحریف واقعیات و تولید شایعه و سیاه نمایی تا از جامعه امید را که مثل موتور محرکه عمل میکنه بگیره. ناامیدی سمه، آسیبزاست، جامعه رو نابسامان میکنه، جلوی رشد در عرصه های مختلف رو میگیره، بدبینی و بیتفاوتی به جا میگذاره. نباید در هیچ حالی امید رو از دست داد. باید بدانیم نصرت خدا درست در همان زمان که هیچ احتمال پیروزی نمیدیم فراگیر خواهد شد. شواهد قرآنی فراوان داره، من به خاطر استفاده از وقت وارد این بحث نمیخوام بشم. کربلا برای ما درسه، چون واقعی بود که به نگاه ظاهری برای مقابله با قیام داشت و هم دوستان و اطرافیان امام حسین علیه السلام نصیحت میکردن، یعنی هم دشمن و دوست در مسیر ناامید کردن حرکت مشترک داشتن. امام بر اساس باور قلبی و رضایت الهی و نتیجه قطعی که این حرکت مفید به حال اسلامه و مفید به آینده است، با توکل بر خدا قیام کرد. امام شد نماد و مایه امید همه مظلومان عالم. باید با کربلا یکی از اون وجهایی که باید نگاه بکنیم عاشورا رو، این اسارت ها و این مصائبی که به وجود آمد، یه بخشش همین هاست. عرض کردم امام حسین علیه السلام نگاه راهبردی داشتن. توجه دارید مدتی این کلمه راهبرد و نگاه راهبردی و تحلیل راهبردی رو یا همون تفکر استراتژیک به آینده و یا برنامه ریزی برای رسیدن به اهداف بلند مدت زیاد گفته میشه. من در این نوبت به بهانه شهادت امام مجتبی علیه السلام که یک نگاه راهبردی به مسائل داشتن، همین معنا رو میخوام کمی توضیح بدم. دوستان بحث امروز من راهبرده و این معنای راهبرد و اینها که چگونه است، چون امام مجتبی علیه السلام به شدت در این زمینه تخصص لازم رو داشتن و مطالبشون اگه با این دید نگاه بکنیم خیلی دست ما رو میگیره. لذا خوب مثل همیشه عنایت داشته باشید این دقایقی رو که در خدمت شما هستم به اون نتیجه که هست برسیم. نگاه راهبردی چیه؟ شما در کلمات حضرت آقا این جمله رو شنیدید. ایشون درباره اتفاقات بعد از دوران شهادت امیرالمومنین و صلح امام مجتبی علیه السلام فرمودن چیزی که امام حسن مجتبی علیه السلام را شکست داد نبود تحلیل سیاسی در مردم بود. یعنی مردم میدونستن که او امامه، میدونستن امیرالمومنین حق، همینا رو میدونستن، اما نشد. چرا؟ چون مردم بلد نبودن تحلیل کنن، نمیتونستن اینا رو با هم دیگه جمع کنن، سبک سنگین کنن. یه حرفی زده میشد، یه اتفاقی میافتاد، توی مسیر دیگه حرکت میکردن. مردم تحلیل سیاسی نداشتن، در نتیجه دچار این میشدن که از حق به موقع دفاع نکنن، بعدم که میفهمیدن که حق کدومه، خب حق بالای نی بود، پاره های جگر امام مجتبی داخل تشت بود، اینجوری میشد، دیر میفهمیدن. امام مجتبی علیه السلام بعد از صلح مورد انتقاد واقع شد، شیعیان هم او رو مذمت میکردن. تصور بکنید شما بعد از نماز جمعه بیاید برسید به بنده بگید یا مزل، ای مزل، یا مزل المؤمنین، ای خار کننده همه اونه که باطن، بیاید سجاده رو از زیر پا بکش. تصور بکنید همون شیعیان او رو مذمتش میکردن. حضرت شروع کردن به تبیین کردن، اوضاع رو تحلیل میکردن، بیان میکردن. نوع تحلیل امام و نگاه امام نگاه راهبردیه. خوب دقت کنید، ما بعد این رو یاد بگیریم که تو مسائلی که باش مواجه میشیم این نگاه رو داشته باشیم. مثلا یک مرتبه رهبر مذهب انقلاب یه مطلبی رو میگه، بعد در مقام اجرا یه چیزی اجرا میشه، بعضی فکر میکنن اینها با هم دیگه تنافی داره، نمیتونه تحلیل بکنه، شروع میکنه به حرف زدن. یا یه مسئولی مطلبی رو میگه در مقام بیان جور دیگه میشه، وقت خراب میشه. خوب متوجه باشید که چی میخوام عرض بکنم. ما بعد یاد بگیریم خود اهل بیت علیهم السلام هم تاکید دارن به اقداماتی که ما در جریانات مختلف انجام میدیم نگاه محدود و قضیه‌ای که اتفاق افتاده و یک قضیه جزئی است، این نگاه رو نداشته باشید، بلکه نگاهی با تعیین اهداف بلند داشته باشید. خود اهل بیت به ما گفتن اتفاقات ما رو همین سرسری نگیرید، فکر نکنید اون روز کربلا شد خب حالا ما انجام دادیم. نه، نظر و تدبیر و تصمیم و اقدام ائمه معصومین علیهم السلام سه ویژگی مهم داره، از روی حلم و علم و حزم. حزم با هی جیمی و رزه، حزم. در زیارت جامعه میخونیم و رأیکم علم و حلم و حزم، یعنی اولا بر تمام جوانب موضوع اطلاع و اشراف دارند، یک. ثانیاً از روی حلم و آرامش اقدام میکنن، هیچ عامل درونی و بیرونی اونها رو وادار به انفعال در عمل نمیکنه. ثالثاً قبل از اقدام دوراندیشی و عاقبت اندیشی لازم رو در نظر میگیرن، با آینده نگری کار رو پیش میبرن، این نگاه رو در همه تصمیمات و اقداماتشون در نظر دارند، علم و حلم و حزم. وقتی این نگاه رو تونستیم درک بکنیم، اون وقت میفهمیم که چرا امام حسین علیه السلام با خودش زن و بچه و خانواده رو همراه کرده. دیگران که میومدن نصیحت میکردن نمیفهمیدن که این دیدگاه چیه. او یک لشکر از زنان رو برای مقابله با جنگ روایت ها و مبارزه با تحریف و دروغ پراکنی های آینده آماده نبرد کرد. می داند که دشمن او و همراهانش رو به شهادت می رسونند. در زیارت نامه دارد به این که قتل الله من قتلک بالعیدی والالسون، اونا هم ترور نظامی می کنند و هم با زبان. برای از بین بردن قتل با زبان، زنان رو به میدان جنگ نرم آورد. این نگاه نگاه راهبردیه، نگاه راهبردی، نگاه بلند مدت به وقایع و اقدام برای اونهاست. در تحلیل راهبردی هم باید همه مؤلفه‌های تحلیل رو جمع‌آوری کرد، هم سنن و وعده‌های الهی اونا رو در نظر گرفت و هم اهل عمل به تکلیف بود تا نتیجه مطلوب به دست بیاد. یه وقت عرض کردم باید مثل بعضی حیوانات بود، ما از حیوانات درس کم میگیریم، در صورتی که از حیوانات هم میشه درس گرفت. مثلا مثل خروس انسان زندگی داره، مثل خروس زندگی کنید، مثل سگ زندگی نکنید. مثلا شب زنده دار باشید، سگ شب تا صبح بیدار، صبح میخوابه تا شب، خروس ولی نه، همون سر شب میخوابه و سحر خیزه. گفت مثلا مثل قاطر نباشید، مثل شتر باشید. دیدید قاطر خیلی حیوان قویه دیگه، خیلی محکمه، یه جایش مثلا تو چاله بیفته خودش رو سریع در میاره. اینجوری نیست که قویه، بدن قوی داره. شتر اینطوری نیست، شتر بزرگه قویه، اما پاش بشکنه باید نهرش کنند. یه اتفاقی برش بیفته زود بعد دیگه از بین ببرنش. حالا این قاطر با این قوتش دائم میفته تو چاله، دائم دست و پاش میشکنه. شتر یه بارم این کار براش اتفاق نمیفته. علتش اینه که شتر نگاه راهبردی داره، همشون دور رو نگاه میکنه، سرش پایین نیست. قاطر سرش پایینه، اصلا چاله رو نمیبینه، میره وقتی میفته تو چاله میفهمه افتاد تو چاله. اما شتر از اون دور میبینه، راهش رو تنظیم میکنه. نگاه راهبردی نگاه دراز مدته، نگاه عاقبت اندیش. برای تحلیل راهبردی باید عوامل مختلف و شرایط موجود رو در نظر گرفت. خلاصه بخوام خلاصه گیری کنم، مراحلی که باید در نظر داشت 6 مرحله است. این 6 مرحله رو خیلی با سرعت ازش عبور میکنم، فقط تو ذهن شریفتون باشه، خودتون دنبال کنید. این میشه نگاه. اول تحلیل وضعیت کنونی، یعنی شناخت و درک دقیق شرایط فعلی، شناخت نقاط قوت، ضعف، فرصت‌ها، تهدیدها. این اولین راه. دوم تعیین اهداف بلند مدت که در نظر به اونها برسیم. سوم شناسایی راه‌های مختلف برای رسیدن به اهداف و ارزیابی مزایای اونها، معایب اونها. چهارم انتخاب بهترین مسیر با توجه به منابعی که در اختیارمون هست و اولویت‌هایی که باید در نظر بگیریم. پنجم ثبات قدم در مسیر، یعنی مقاومت سازی و امید آفرینی. و ششم پیگیری و ارزیابی مداوم پیشرفت‌ها و اگر لازم شد تغییراتی رو اعمال بکنیم تا از مسیر بهتر استفاده بکنیم. خب حالا من اینا رو گفتم، یه نمونه از تحلیل‌های راهبردی امام مجتبی علیه السلام رو بعد از مصالحه با معاویه و اینکه مردم امام رو سرزنش کردن برای شما عرض کنم. حضرت اون صلح‌نامه رو نوشتن، مردم هم شروع کردن به بی‌ادبی کردن. حالا حضرت اونجا شروع میکنن به تحلیل اون چیزی که انجام گرفته و اینکه بهترین کار برای حفظ شیعه رو من انجام دادم. امام اونجا خیلی مفصله دیگه، حالا اون عبارات رو خودتون مراجعه بکنید. بعد برای مبرهن کردن بیان خودشون حضرت اونجا شروع میکنن که علتی که من صلح رو پذیرفتم این بود، راه نجات شیعه همین بود. بعد یه دفعه یه آیه رو بیان میکنن، قصه حضرت خضر و آنچه در قرآن اومده او رو به او استدلال میکنن. خب این یه بیان از امام و یه حرکت. از این چی میفهمیم؟ به دست میاریم که راه عبور از فتنه ها تمسک به قرآن و ولایت. امام صادق علیه السلام فرمودن کسی که امر ما را از طریق قرآن نشناسد از گزند فتنه ها بر کنار نمی ماند. من لم یعرف امرنا من القرآن لم یتنکب الفتن، در امان نمی مونه. مهم این است که اگر کسی میخواد از فتنه ها در امان بمانه، باید بتوان حقانیت ائمه رو از قرآن بفهمه. قرآن کریم به همه اون چی که احتیاج داریم از میدانهای درگیری گرفته تا مسیر غلبه اولیاء حق بر اولیاء طاغوت همه رو بیان کرده. قرآن نمونه هایی رو ذکر کرده که من دیگه حالا وارد نمیشم، عبور میکنم. نمونه های خیلی زیبایی است که ما رو نجات میده اگه اینا رو بفهمیم. اما از بیان امام حسن این پیام رو هم دریافت میکنیم که گاهی حکمت عمل امام المسلمین برای همه روشن نیست. نمیدونیم چرا اونجا امام این کارو کرد، نمیدونیم چرا ولی یه جامعه امروزی برای همه روشن نیست و عامه مردم باید در اون مقطع فقط اعتماد کنن. امام رضا علیه السلام یاد دادن در عصر غیبت دعا کنیم اللهم لین قلبی لولی امرک، قلب ما رو برای ولی امرت نرم کن. بعد نکاتی رو فرمودن، بعد میفهمم و ثبتنی علی طاعت ولی امرک، ما بتونیم اطاعت کنیم. بله بعضی وقتا نمیدونیم چرا او اینجا این دستور رو داد، شرایط رو تشخیص نمیدیم، برای همه معلوم نیست. یه نکته دیگه ای رو به عرض بکنم برای اینکه این مطلب روشن بشه. یکی از اتفاقاتی که افتاده صلح حدیبیه است. طبق نقل تاریخی یک جریان مشخص معلوم به شدت با این صلح حدیبیه مخالفت میکردن، حتی به رسول خدا هم بی احترامی کردن، میگفتن اصلا به نبوت تو شک کردیم اگر صلح بکنی، چرا باید ذلت رو در دین خود بپذیریم؟ حرفای خیلی بدی زدن، حالا فرصت بیانش نیست. اما یک جنگ روایت ها رو انداختن با رسانه‌ای که در اختیار داشتن، با دروغ و تحریف امنیت روانی جامعه رو به هم زدن. اینجا سوره فتح نازل شد، صلح حدیبیه فتح مبین نامیده شد. امام مجتبی علیه السلام در یه بیان دیگری که دارن قصه صلح رو معرفی میکنن، به همون علتی که خدا با بنی زمره و بنی اشجه و با اهل مکه هنگام برگشت از صلح حدیبیه فرمودن، به او استناد میکنن، میگن من با معاویه صلح کردم به همین دلیل که پیغمبر صلح کرد. عرض کردم این استدلال ها راه برد رو داره به ما نشون میده که از قرآن به دست بیارین. ببینید امام در جنگ همیشه به فرماندهان میفرمودن که نگید شکست، بگید عدم الفتح، نگید شکست. آه اومدیم شکست خوردیم، بگید نه تو این منطقه پیروز نشدیم. این خیلی فرق داره در مقام. این بیان راهبردیه. بیانیه گام دوم حضرت آقا کاملا راهبردیه، مثل همون نامه‌ای که حضرت آقا به دانشجویان حامی فلسطین نوشتن، به اونها نگاه راهبردی رو تعلیم دادن، فرمودن شما اکنون در طرف درست تاریخ ایستاده اید. انسان تا نگاه راهبردی نداشته باشه نمیتونه بفهمه طرف درست تاریخ کجاست. اگر کسی نگاه راهبردی داشت درک میکنه که الان نزدیک قله ایم. همین نگاه راهبردی است که حضرت آقا در 40مین روز شهادت شهداء جنگ تحمیلی دوم دست به قلم میشن، یک بیانیه راهبردی صادر میکنن، یک نقشه راه کاملا مهندسی شده که با تمام دقت به مسائل مهم کشور نظر کرده و برای هر مسئله مأموریت ویژه و مخاطب اون رو تعریف کرده تا پرتو عمل به او عزت و پیشرفت و اقتدار کشور حاصل بشه. دوستان دقت داشته باشید که حضرت آقا پیام تسلیت ندادند. درسته که درش تسلیت گفتن، اما اون پیام تسلیت نبود. مسیر حرکت برای ایران قوی رو با 7 راهبرد اساسی برای فتح قله مرقوم کردن. خود تکرار ایران قوی بیان یک راهبرد و یک نگاه به آینده است که دشمن از همین ایران قوی در حراسه. اگر به سخنرانی های اخیر ایشون که بعد از همین جنگ 12 روزه و جنگ تحمیلی تا امروز بیان کردن توجه کرده باشید، تأکید بر مردم دارن، بیان چهره واقعی دشمن رو میکنن، راجع به خود ایران مطالبی رو فرمودن، اینا همه مهمه. در همین بیان اخیرشون فرمودن جمهوری اسلامی توانست در طول 45 سال همه توطئه‌های دشمن را با تحمل سختی‌هایش خنسا کند و توانست بر همه دشمنان در این زمینه فائق بیاد. همین جمله ایشون به ما این رو میفهمونه که ما با یک امر مقطعی در سرکار نداریم، امر موقت، امر لحظه‌ای نیست. 45 سال قطعا آینده هم همینطور خواهد بود. از طرف دشمن در حال با او مواجهه داریم در طول این سالها. یا فرمودن در بنای جمهوری اسلامی دو عنصر دین و دانش عمده ترین عناصر تشکیل دهنده هستند. به همین دلیل هم دین مردم و دانش جوانان ما توانستند در بسیاری از میدانهای مختلف دشمن را وادار به عقب نشینی کنند. این هم باز یه تذکر راهبردیه که ما از اول انقلاب به دنبال برقراری یک نظمی هستیم که دین و دنیا، عقل و معنویت و امثال اینها رو در کنار هم قرار بده. نگاه ایران کاملا تمدنیه و در همین مسیر حرکت میکنه. خسته شده، یه صلوات بفرستیم. اما لازمه یه نگاه راهبردی دیگری که از امام مجتبی یاد میگیریم و برای امروز ما ضرورت داره رو بیان بکنم، و او تشخیص دشمن اصلی از دشمن فرعی است. حضرت به شدت دشمن شناس و قدرتمندی است که به خوبی دشمن اصلی رو از دشمن فرعی تشخیص میده. ببینید، معاویه در یه نامه حضرت رو برای جنگ با خوارج دعوت کرد. خوارج کیان؟ خوارجی که دشمن کینه توز اسلامن، امیرالمومنین علیه السلام رو دشمنن، او رو هم به شهادت رسوندن. به خود حضرت امام مجتبی علیه السلام هم خنجر زدن و آسیب زدن. معاویه از این حربه میخواد استفاده کنه، میگه بیا بالاخره با اینا بجنگیم. وقت امام ببینید پاسخ چگونه میده، پاسخ راهبردیه. این دید وسیع رو نشون میده. بعد اینو یاد بگیریم. حضرت می نویسند اگر بخواهم با کسی از اهل قبله به جنگم اول از تو شروع میکنم، یعنی با خود ما اول، تو خودت، من با تو سر جنگ دارم، اول تو بشین سر جات. امام در تشخیص اشتباه نمیکنه چون نگاه راهبردی داره. لذا داره که فرمودن اگر از بنی امیه فقط یه پیرزن فرتوتی باقی بمانه دین خدا رو به انحراف میکشه، من اول بعد شما رو از بین ببرم. این گونه پیامبر به من خبر داده که یه پیرزن شما هم نباید زنده بمونه. خب دقت بفرمایید، اگر نگاه ما در مسائل مختلف داخلی و به خصوص خارجی راهبردی شد، اون وقت دشمن اصلی گم نمیشه. در موضع‌گیری ها، نظر دادن ها و امثال اینها و مقدار مواجهه، تقابل، تعامل با او معلوم میشه که باید چگونه عمل بکنیم. دشمن اصلی بشریت، نه فقط اسلام و مسلمین، امروز معلومه که کیه و هرگز ما او رو فراموش نمی کنیم. و در این جمعه هم بر آمریکای جنایتکار و حامی جنایت و آمر به جنایت لعن می فرستیم. و از خدای تعالی میخواهیم مقدمات فراهم شده برای نابودی رژیم صهیونی، این سم مهلک، از روی زمین رو به نتیجه برسانه. و تا اون زمان که این حقیقت و این مسئله محقق بشود، شعار ما لعن بر اسرائیل است. اخیراً یه عده از غرب زده ها و وابسته های غربی در لبنان گفتن برای خلاصی از دست صهیونیستا حزب الله باید سلاح خودش رو تحویل بده تا آمریکا به صهیون ها فشار بیاره تا دیگه با ما کاری نداشته باشن. چه حرف سخیفی زدن، حرف سستی زدن. این معلوم میشه اینجور آدم ها همه جا هستن. تو مسئولین لبنان تاریخ درس بگیرن، حزب الله حامی لبنانه، لبنان با حزب الله قویه. یه نگاه راهبردی هم باید به مسائل فرهنگی جامعه داشت. عزیزان مسئول نظارت خودشون رو بر ساترا و مراکز دیگه بیشتر بکنن. همه ارزش‌های دینی و اخلاقی و اجتماعی و عرفی و ملی و انسانی، همه اینها رو ببینید به راحتی در قالب فیلم دارن از بین میبرن. کسی هم ورود نمیکنه. با لطافت تمام تاریخ رو در ذهن افراد تحریف میکنن، گذشته افراد و طاغوتیان و وابستگان اونها رو تطهیر میکنن. باید در این بخش هم نگاه راهبردی داشت، والله خسارت بیشتر از بخش نظامی خواهد بود. و یک نگاه راهبردی دیگه که باید همه کسانی که به اسلام و ایران عرق دارن داشته باشن، اقدام عاجل و نگاه راهبردی به جمعیت و فرزند آوریه که با گفتگو و سخنرانی حل نمیشه. باید وارد میدان عمل شد، تسهیلات لازم رو فراهم کرد و الا دیگه حالا چیزی عرض نمی کنم. راجع به مکانیسم ماشه که تأثیری بر اقتصاد ما نداره و این یه هیاهویی است که اینا برای دو قطبی سازی رو انداختن. شهادت شیخ فضل الله نوری، فرمان مشروطیت، حقوق بشر اسلامی، اینها هم مناسبت های این روزها بود که دیگه فرصت نیست. یاد شهید هنیه که دهم مرداد به شهادت رسید رو هم گرامی می‌داریم. اما این دشمنان به اهل بیت رحم نکردن. دشمنان بیرونی یه دسته بودن، اما اون که خیلی دردناکه دشمن خانگیه. امام مجتبی علیه السلام دشمن خانگی داشت، گذشته از این که در بیرون خوارج و دیگران اذیت میکردند و خنجر میزدند و لطمه میزدند و بعض وقتا مؤمنین بیادبی میکردند، اما یکی از اون چیزایی که خیلی دلخراش است و ناراحت کننده است این است که حضرت دشمن خانگی هم داشت و او رو معاویه ملعون تطمیعش کرده بود، سمی رو به او داده بود که اگر امام رو از پادراره او رو به همسری یزید در میاره. اون ملعونه هم سم رو در آب ریخت و به امام مجتبی خوراند و سبت اکبر پیغمبر به شهادت رسید. اما امام مجتبی بسیار مظلومه، اونقدر مظلومه که دارد اگر برای او انسان قطره اشکی بریزد بهش بر او واجب میشه. مظلومیت او از امام حسین علیه السلام هم بالاتره. چقدر سنگینه، وصیت کردن که من رو در کنار جدم رسول خدا دفن بکنید. جنازه مطهر و پیکر مطهر امام رو آوردن به سمت روضه منوره، آماده شدن برای که تجهیز بکنند. یه وقت اون ملعون دستور داد جلوش رو بگیرید، جلوگیری کردن اونجا. برای اینکه جلوی این عمل گرفته بشه دستور به تیرباران داد. این تابوت پیکر مطهر تیرباران شد. می نویسند بعضی از این چوبه های تیر بدن حجت خدا رو به تابوت دوخت، اما دلها بسوزد برای اون پیکر و بدنی که فقط تیر نخورد. هر کسی هر حربه ای داشت بر این پیکر وارد کرد در حالی که امام زنده بود. تیر زدن، نیزه زدن، پیرمردها رو آورده بودن اونها با عصا بزنند. کسانی هم که عصا نداشتن دستور دادن اونها با سنگ بزنند. الا لعنت الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلب. خدایا دین ما، مملکت ما، نوامیس ما، قرآن ما، حوزه های علمیه، مراجع تقلید، دانشجویان و دانشگاهیان و دانش آموزان، نیروهای نظامی و انتظامی، سربازان گمنام حضرت ولی از ارواح و نافدا، رهبر معظم انقلاب در پناه خودت مسون و محفوظ بدار. قلب ولیت حجت ابن الحسن از ما راضی و خوشنود بگردان، فرجش نزدیک بگردان. این قلیل توسل به کرمت از ما قبول بفرما. شر دشمنان دین و قرآن و اهل بیت و انقلاب به خودشون برگردان. بر تعییدات رهبری بیفزا. باران رحمتت را از ما دریغ مفرما. سربازان اسلام در سراسر گیتی بر دشمنان کفر، بر دشمنان کفر، الحاد و نفاق غلبه بگردان. مجروحان و معلولان شفای عاجل کرامت بفرما. شهدا، امام و شهدا، گذشتگان این جمع غریق رحمت بیکرانت بگردان. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العلي العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله.